أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هودي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وناصرا ودليلا وعينا، ربك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه. در بحث فقهمون ما بحمد الله در بخش چهارم داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اشتراط و عدم اشتراط فقر در ایتام بود. عرض شد در این مسئله فقها ها به دو دسته تقسیم شدن که البته مشهور فقها ها، مشهور و معظم فقها ها معتقد به اشتراط فقر در ایتام هستند و در طایفه مقابل تعداد قلیلی از فقها هستند که معتقد به عدم اشتراط فقر هستند. علی حال ما صحبت در بررسی ادله طرفین و قضاوت بین طرفین بودیم. اصل اون آنی که معتقد به اشتراط فقر در ایتام هستند، اینا دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون یه سری از روایات بود که اونا رو خوندیم، وجه استشهاد به اون روایات رو هم توضیح دادیم و تموم شد. و دلیل دوم این آقایون قاعده اشتغال بود که اگر کسی مکلف به خمس شده باشه و موظف به پرداخت خمس شده باشه و این خمس خودش رو به ایتام ثروتمند تحویل بده، فراغ یقینی از اون اشتغال یقینی ذمه نخواهد داشت. بنابراین برای تحصیل اون فراغ یقینی لازم است که خمس رو به ایتام فقیر بده، نه ایتام ثروت. البته مرحوم آقای صافی این دلیل دوم رو هم رد کردن، فرمودن که این قصه مثل همون عتق رقبه‌ایه که ما شک میکنیم مقید به قید ایمان هست یا نه، که اونجا اقل اکثر ارتباطی بود و در قدر ذات برائت جاری شد. اینجا هم همینطور، ما موظفیم به ایتام خمس رو پرداخت بکنیم. شک میکنیم که آیا اینا حتما باید قیدی به نام فقر هم داشته باشن یا نه، که این شرط زائده. در قدر زائده به دو دلیل. یه سر خط، دلیل اول در آیه کریمه ایتام را در مقابل مساکین ذکر کرده است، پس قهرن نباید در ایتام فقر شرط باشد. چون اگر فقر معتبر می بود ذکر آن در کنار مساکین لغو می شد و از فصاحت قرآن به دور است. چرا که در این فرض مساکین خود به خود ایتام را شامل می شد و دیگر وجهی نداشت آنها را جداگانه ذکر بکنند. این دلیل اول. یه سرخط. دو، روایاتی که دال بر اعتبار اشتراط فقر هستند ضعیف السند هستند. مثل روایت حماد که مرسل است و هاکذا روایت احمد بن محمد که آن هم مرفوعه بود. خب یه سر خط. پاسخ مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه از ادله مرحوم ابن ادریس حلی و مرحوم شیخ طوسی، اجازه میدید قبل از اینکه نقد این ادله رو بخونیم خود اون ادله رو هم توضیح بدیم که اینا جا بیفته بعد وارد نقدش بشیم. دقت بفرمایید. مرحوم شیخ طوسی خب شخصیت بزرگی است و همچنین ابن ادریس حلی، اینا فرمودن که ما در ایتام فقر رو معتبر نمیدونیم به دو تا دلیل. دلیل اول این که در آیه کریمه که فرموده و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين. دقت بکنید، اولین دلیل شیخ طوسی همین نص آیه قرآنه، الیتامى و المساكين، یتیما رو در مقابل مساکین آورده. خب چون در مقابل مساکین اومده پس نباید درش فقر معتبر باشه. چرا؟ چه ربطی داره؟ ربطش روشنه. اگر در ایتام فقر شرط می بود او خود به خود شامل مساکین بود دیگه، در عرض مساکین در مقابل مساکین گفتن نداشت. شما تصور بکنید ما داره شیخ طوسی حرف می زنه، کلمات شیخ طوسی است، چی می فرماد که شما فرض بکنید که در ایتام فقر شرط می بود و اگه شرط می بود همون مساکین رو هم که می آورد خود به خود اونها هم شامل می شود. هر مسکینی، هر فقیری، حالا بعضی از فقیران یتیم هستن، به محض گفتن مساکین شامل اینا هم می شود. پس این که ایتام رو در مقابل اونها قرار داده این نکته داشته. نکتهش هم اینه که در ایتام فقر معتبر نیست، فقر شرط نیست. خب اینش دلیل اول این آیون که از تقابل بالاخره خدا میتونم در آیات قرآن کلمه به کلمش حساب کتاب داره. اینطوری نیست که خدا نکده همینطوری چیز اومده باشه. قرآن شوخی نیست، ذره ذره کلماتش مطابق با لوح محفوظ و حساب کتاب. چون که ایتام در مقابل مساکین اومده از این قرینه تقابل میفهمه که پس اینا دیگه فقر درشون معتبر نیست. اگر میبود همونجا در واقع کفایت میکرد، احتیاج به ذکر جداگانه نداشت. دلیل دومین آوانه اینه که اون روایاتی که شما برای اشتراط فقر در ایتام آوردید ضعیف السند هستن. روایت هم که گفتم و شما نوشتید و یکیش که روایت مرسله حماد بود، مرسله به درد نمیخوره. بعدیش هم از احمد ابن محمد بود، اونم مرفوع بود، اونم به درد نمیخوره. اگر یادتون باشه ما جلسه قبلی یا قبلترش بود فرق روایت مرفوعه و مرسله هم گفتم و دوستان یادداشت فرمودن. از این دو تا روایت هم که ضعف رجالی دارن و قابل استفاده نیستن. خب روایاتون که رفت کنار، ظاهر آیه قرآن هم که اونطوری حرف ما رو ثابت میکنه، پس تمام حرف، تمام مطلب، تمام دیگه شما وجهی برای این ادعاتون باقی نمیمونه. این ادعای این آقای لیکن مثل مرحوم آقای صافی زیر باره حرفا نمیرن و این طرز استدلال رو هم قبول نکردن، فلذا پاسخ میدن. البته الان جالب اینجاست، مرحوم آقای صافی خودش از با دقت فقهی حرف همه آقایون رو قبول میکنه. خیلی عجیبه، مرحوم آقای صافی به لحاظ دقت فقهی همین حرف شیخ طوسی و ابن ادریس حلی رو قبول داره. هرچند به حسب فتوا از باب احتیاط فتوای احتیاطی به اشتراط فقر داده، ولی با مداقات فقهی حرف همینا رو پذیرفته، الا اینکه ادلهشون رو قبول نداره. اجتهاد یعنی همین، اجتهاد یعنی همین، فقیه یعنی همین. یعنی حتی اگه حرف خودش بود ولی راه استدلال اشتباه بود، استدلال اشتباه رو نپذیره، ولی که داره حرف خودش رو ثابت میکنه، ولی میگه ما با این استدلال نمیخوام به این نتیجه برسیم. استدلال باطل باشه ما باش کار نداریم. ولی از مرحوم آصفی هر دوتا دلیل رو از طرف مرحوم شیخ طوسی پاسخ میده و رد میکنه. یادداشت بفرمایید دوستان، دست به قلم، یادداشت بفرمایید. پاسخ مرحوم آقای صافی از ادله مرحوم ابن ادریس و مرحوم شیخ طوسی سر خط. آقای نبی روشن شد تا اینجا؟
بله استاد.
توضیحات مرحوم شیخ طوسی روشن بود؟
بله الحمدلله.
خب الحمدلله.
حالا
بریم سراغ نقد فرمایشات مرحوم آقای صافی، ببینیم ایشون چجوری نقد میکنه و ادله ایشون رو کنار میزنه. ایشان صرفت، ایشان در رد دلیل اول میفرماید تقابل بین ایتام و مساکین به جهت اعتبار و عدم اعتبار فقر نیست، بلکه به خاطر اثبات عدم بلوغ و فقد الاب در ایتام است و حال آن که این دو در مساکین شرط نیست. یه سرخط و ها کذا در رد دلیل دوم می فرماید چون مشهور به دو روایت مذکور استناد کرده اند سبب جبران ضعف آنها می شود. از خارج ملاحظه بفرمایید. من مواصف این فرمات هر دو دلیل شیخ طوسی از نظر ما مردوده، اما دلیل اولش رو که فرمودن چون ایتام رو در مقابل مساکین قرار داده پس نباید فرق در اونها شرط باشه، نه ربطی به این نداره. درست ایتام در مقابل مساکین اومده، لیکن این تقابل نکته دیگه رو میخواد برسونه. و اون نکته دیگه ای که در این آیه در مقام بیانش هست شرایط اختصاصی حال یتیمه، که یتیم به کسی میگن که به سن بلوغ نرسیده باشد، یتیم به کسی میگن که فقد الاب داشته باشد. این تقابل ایتام با مساکین میتونه از این جهت باشه، نه از جهت مسئله فقر و عدم فقر که سبب تقابل شده باشه. حالا انشاءالله به فضل خدا به لطف امام حسین انشاءالله ما به نقطه خودمون برسیم. اینجا ما حرف داریم، حالا یه اشاره اجمالی بکنم. ببینید از نظر بنده اصلا مساکین بار عمومی و عرفیش خارج از ایتامه. مسکین در زبان عرفی عامیانه ما یعنی گدا. ما جلو در خونه دیگه گدا اومده، یه مسکین اومده، شما به ذهن چی خطور میکنه؟ یه بچه نابالغ، یه آدم بزرگ،
آدم بزرگ فرد بالغ.
انصراف، دقت بفرمایید، انصراف عرفی مسکین به اون آدمای بزرگه. وقتی میگن گدا اومده، مسکین اومده، انصراف بنا داره. بنابراین این تقابل ایتام در مقابل مساکین از همین جهته که میخواد اون جنبه نابالغی، صغر سن و فقد الاب رو در اینها برسونه، نه خصوصا اون مسئله فقرشون رو. این رد دلیل اول مرحوم شیخ طوسی. رد دو میشم که مرسل است بعد روایت مذکور برو داخل پرانتز مرسله حماد و مرفوعه بزنتی پرانتز بسته نمیتوان استدلال کرد چون همونطور که ظاهر است ضعیف و سند هستند و معلوم نیست که که ضعف سندشان به صرف مطابقت با عمل مشهور جبران شود. یه سر خط و هاکذا برای اثبات عدم اشتراط فقر هم به آیه کریمه نمیتوان استدلال کرد. داخل پرانتز همانطور که گذشت، پرانتز بسته. فلذا اگر ما شک در اشتراط فقر بکنیم، اقتضای اصالت البراءه عدم اشتراط یه سر خط. خلاصه این که برای فتوات در ایتام نداریم، فلزا میگوییم یه فلش جلوش بکش. احوت، این احوت رو زیرش هم خط بکشیم. احوت اشتراط فقر در ایتام است. خب ملاحظه فرمودی چی شد که ایشون ادله ابن ادریس رو که رد کرد، ادله شیخ طوس ابن ادریس رو رد کرد، اونو گفت پدر نمید. دلایل های فراوانی شد که ایشون فرمودن ما نمیتونیم به اون آیه استناد بکنیم و از آیه نتیجه بگیریم که فقر شرط نیست، و نمیتونیم عرض خدمت شما سراغ اون فرموشات این آقایان بریم، و همیتونیم اون روایت هم که از اونور اقامه کردن اونم قابل، چون حالا گفتیم بالاخره مشهور کردن، ولی از کجا معلوم انشاءالله. صلوات بفرستید وارد اصول بشید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.